نزدیک میشیم. از شما خوبان دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر گوش کنید. خدمت علاقمندان برنامه تاریخ معاصر عرض کنم مدت زمان پخش این برنامه 24 دقیقه هست و موضوع این برنامه وضعیت مطبوعات در عصر پهلوی اول و اطلاعات هفتگی است.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این امکان های به تو پیل
خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و بحث در خصوص وضعیت مطبوعات و نشریات در عصر پهلوی اول. همونطور که مستحضرید ما در دو برنامه قبلی موضوع روزنامه اطلاعات رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. جناب آقای سیروس سعدوندیان و جناب استاد خسرو معتضد حضور داشتن در برنامه و کمک کردن که ما این بحث رو بتونیم پیش ببریم. مطالب خوبی هم مطرح شد، وضعیت سانسور در اون دوره، برخورد حکومت با اصحاب مطبوعات، معضلاتی که برای یک مدیر مطبوعاتی برای نشر دائم روزنامه‌اش وجود داشت رو جناب آقای معتضد اشاره کردن. به رویکرد روزنامه اطلاعات هم اشاراتی شد. قرار شد که ما به مجله اطلاعات هفتگی هم بپردازیم. بالاخره روزنامه اطلاعات از یک مقطعی شروع کرد و در کنار روزنامه مجلاتی رو هم انتشار داد که الان هم خیلی متنوع شده، یعنی الان تعدادش خیلی قابل توجهه. اما در اون دوره ما شاهد انتشار اطلاعات هفتگی بودیم. من درخواستم از جناب آقای سعدوندیان و جناب آقای معتضد این هست که چون ما در این برنامه هم در خدمت این عزیزان هستیم، عرض ادب و سلام دارم خدمتشون، درخواستم اینه که ما در این برنامه به طور ویژه به بحث اطلاعات هفتگی بپردازیم. آقای معتضد سلام عرض میکنم و تشکر از این که در برنامه حاضر شدید. جناب آقای سعدوندیان خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و همچون استاد محترم جناب آقای دکتر حقانی و دوست گرامی و محقق و عزیزم جناب آقای سعدوندیان، بنده در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از وقتتون.
با عرض سلام خدمت آقای دکتر حقانی، خسروی عزیز، پژوهنده ارجمند حال حاضر کشور و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. خب اگر موافق باشید ما بحث رو در خصوص اطلاعات هفتگی شروع بکنیم. آقای سعدوندیان، چی شد اطلاعات هفتگی منتشر شد؟ ابتدا در خصوص چرایی انتشارش و بعد مندرجاتش خدمت شما و جناب آقای معتضد هستیم.
بله، خب با پای گرفتن روزنامه اطلاعات و ماندگاریش طبیعی بود که به مرور این دایره وسعت پیدا بکنه. بعدها ژورنال دو تهران اضافه شد که به این مجموعه انتشارات و در 1319 اولین شماره اطلاعات هفتگی هم منتشر شد.
آیه سعدوندیان فکر کنم 1320 باشه.
1319 اولین
دیدین شما
ببینید اول
آخر من فکر کنم اواخر اوایل 1320
اواخر 1319 کار روزنامه شروع میشه. اول فروردین 1320 اولین شماره روزنامه شماره 1 در میاد که تصویر روی جلد اون شماره هم
مجله
اطلاعات هفتگی در میاد. مراسم اسپریس جلالیه هست با عنوان روز خجسته سوم اسفند 1319، مراسم اعطای پرچم به هنگ ها هست که رضا شاه هست، ولیعهد و هنگی که هنگ مستقل مخابرات هست، سربازی در حال بوسیدن پرچم، و صفحه دوم هم مراسم همین رژه پیشاهنگان و سیاران دختر و پسر و ورزشکاران در اسپریس جلالیه. اولین شماره اول فروردین 1320 که بهای تک شمارش در تهران و شهرستان 2 ریاله و در سالانه 90 ریال و 6 ماهه 50 ریال. به این گونه آغاز میشه تا برسیم به بحث محتوای این جریده.
بله جناب آقای معتضد، اگه از اتالی در ابتدای این برنامه نکته‌ای به نظرتون میرسه بفرمایید، ما بعد وارد محتوای
جریده. الان من چند تا سند پیدا کردم که اطلاعات رو سانسور کردم، مثل سایر روزنامه‌های بزرگ کشور، متحد المعال، بخشنامه تأمینات، اون بحث حالا انشالله در یه فرصتات، ایران، شفق سرخ، ستاره جهان، کوشش، اطلاعات، گلشن، تجدد ایران، ایران آزاد، امید، سعادت بشر، تشویق، آزادگان، که همین بعد از بین رفتن. اینو برگشتن گفتن باید اینا حتما عرض شود که تحت بررسی قرار بگیرن. رئیس کل تشکیلات نظبی مملکتی سرتیب محمد حسین آیرم. در مورد مجله اطلاعات هفتگی، ببینید یه نکته‌ای که ما همیشه باید توجه داشته باشیم، همسایگان ما بودن. شما در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، من شاهد یک واقعه عجیبی بودم. یعنی یه روز در کتابخانه که بودم، که اونجا واقعا محل انس من بود، دیدم که دوره مجلات عربی اونجا هستش. بسیار مجلات جالبی بود، مجلات مال دوران مثلا فکر کنم 1906 در اونجا هست، در اون مؤسسه نگهداری می‌شد. بعد مجلات عربی چقدرم زیاد بودن، یعنی دو رنگ بودن، رنگ قهوه‌ای و مثلا مشکی یا قهوه‌ای و اینا به ایران می اومد. اینا مطرح می شد که آقا باید مردم یک سرگرمی داشته باشن، علاوه بر روزنامه باید یک مجله هم باشه. یکی از مؤسسات مهم شلی هاس بوده. شلی هاس در آلمان بوده، 15 تا مجله منتشر می کرده. همینطور اولشتاین که اینم تو آلمان، شاید مال یهودی البته بوده، حدود عرض شود 150 تا این روزنامه و مجله شما تو کتاب ویلیام شایره نگاه کنید، که اینو بعد وزارت پروپاگاند آلمان اینا رو مصادره کرد به عنوانی که اینا یهودی هستن. ترکیه همینطور، یعنی این اطراف ما مجله نداشتیم. یکی از مجلات که در ایران در می اومد یک مجله ادبی بود، داستان بود، به نام راهنمای زندگی، که آقای حسین قلی مستان مدیرش بود، آگهیاش هم من دیدم، بعدم تعطیل شد به زحمت، یعنی یه مادر می اومد یه مادر نمی اومد، اول هفتگی بود. ما مجله چندانی نداشتیم، یه مجله موسیقی بود، یه مجله بانک ملی بود، یه مجله فلاحت بود، همه این نشریات تعطیل شده بود. در 1319 همینطور که دوست عزیزم گفتن، به فکر افتاد روزنامه اطلاعات که یک ما مجله هم داشته باشیم و یک مجله باشه که آخر هفته مردم رو پر کنه. عرض کردم من بارها اینو گفتم، میرزا مصطفی افشار وقتی میره روسیه صحبت که میکنه با خسرو میرزا، میگن باید مردم یه مقداری سرشون گرم بشه، یه مقداری مردم عرض شود که وقت بیکار نداشته باشن. پرسید شما چرا تئاتر میرید، چرا سیرک میرید، چرا ورزشگاه میرید، چرا بیشتر بیرون غذا میخورید؟ اینو میرزا مصطفی افشار، همین آقای گلبن زحمت کشید خدا بیامرز در آورد، نوشته. گفتن آقا مردم باید یه مقداری وقت فراغت خوبی هم داشته باشن. این بود که این مجله رو در آوردن، که احمد دهخان که بعد تهران مصور رو در آورد، امیرانی و خیلی از روزنامه نگارانی که بعدن خودشون صاحب مؤسسه مستقلی شدن، این مجله رو با قطع بزرگ، قطع خیلی جالبی داشت، من دیدم دوره‌هاش و یکی از شماره‌هاش خیلی برام جالبه، اتوبوس دو طبقه. ما در سال 1320 در ایران یه دونه اتوبوس درست کرده بودن، همین اتوبوس سازان ما رو جلد گذاشته، یکی از رو جلداش ایستگاه تلفنه. یعنی نشون میده مثلا تو میدان سپه یه جایی درست کرده دولت با آهن، مردم میرن تلفن عمومی، اینا برای مردم همه تازگی داشت. مثلا اون اتوبوس دو طبقه برام خیلی جالب بود. یه کتابی که وزارت خارجه چاپ کرده در مورد کنفرانس تهران من دارم، در این کتاب اون اتوبوس دو طبقه هم داره حرکت میکنه دور میدان توپخانه، اینو با دست ساخته بودن ایرانی ها. این بود که این مجله رو نویسندگانی که بودن مثل عرض شود که نجف خلی پسیان که بعدن شد سردبیر این مجله، احمد شهیدی، آدم هایی بودن، علی جلالی این مجله رو اداره میکنه. این مجله بیشتر هدفش بود که ساعت یعنی روز آخر هفته رو پر کنه. بعد آدمای خیلی برجسته‌ای تو این مجله اومدن، مثلا نصر الله فلسفی تو این مجله مقاله می‌نوشت، ارشاد بهمنیار مقاله می‌نوشت، مرحوم حمزه سردادور مقاله می‌نوشت، جواد فاضل مقاله می‌نوشت. یعنی این مجله من یادم میاد ما بچه که بودیم، باور کنید اون موقع تلویزیون نبود، روز جمعه صبح پدرم خدا بیامرز ما می‌ایستاد که روزنامه فروش تهران مصور رو ارشاد اطلاعات هفتگی بیاره. این داستان ها پاورقی هایی که می نوشتن حمزه سرداد و حسین قلی مستان، اینا در میون مردم نقش این سریال های امروز رو بازی می کرد. بنابراین این مجله که در واقع به نظر من بیشتر به تأثیر از نشریات همسایه ما، چون قبول کنید ترکیه رو ما اثر می زاره. قبول کنید تلویزیون اول به عراق اومد و ترکیه بعد اومد، رادیو اول به ترکیه اومد بعد اومد تو کشور ما. وقتی رضا شرف در ترکیه دید رادیو هستش، اومد گفت نه، بعد موافقت کرد. اول گفت رادیو دستگاه جاسوسیه، که بالاخره با بدبختی و بیچارگی ما سال 1919 این مجله به نظر من. بعد یکی از جالب ترین نکات این مجله، شما وقتی نگاه میکنید سال 1941 که 1920 تا سال 22-23 یک روند کامل جنگ جهانی رو تو این مجله میخونید.
بله.
یعنی مترجم ترجمه میکنه و آقای شهیدی خدا بیامرز،
بله،
ایشون من خودم ایشون منظور آقای بکی دیدم، ایشون ترجمه میکرد دقیقاً مثلا همون جبهه جنگ کجا اومده، العلبین کجاست، اینطوری اونطوری. البته بله، همون که آقای صدوندیان گفتن عکس دختران بنظریه هم میذاشتن روی این مثلا تبلیغ میکردن، اینو من خوشم نیومد و اصرار داشتن در یک مملکت تصاویر برهنه رو بذارن.
بله، خیلی ممنون. اگه اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم و خدمت حضرت عالی و جناب آقای صدوندیان و شنوندگان محترم هست. وقتتون بخیر باشه همینان عزیز، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث در خصوص مجله اطلاعات هفتگی. جناب آقای صدوندیان، شما اگر نکته‌ای در خصوص مندرجات این نشریه دارید بفرمایید. و حالا اون یه بحثی هم آقای معتضد اشاره کردن که بالاخره اوقات فراغت مثلا جمعه ها با برخی از همین مطالبی که در اطلاعات هفتگی یا نشریات نظیر این درج می شد به اصطلاح طی می شد، اگه در این خصوص هم نکته به نظرتون می رسه.
بله، ببینیم دقیقا درست گفت خسروی نازنین که اوقات فراغت پایان هفته رو مجله اطلاعات هفتگی پر میکرد. با اجازه شما نمونه هایی رو از همین شماره های اول دوم نگاه میکنیم ببینیم که با چی پر میشید این اوقات براخت. مدت ها صفحه 4 که میشود ایران در هفته گذشته خبرهایی میگه، حاشیه سمت چپ پایین همیشه خبرهای هفتگی ایران در 30 سال پیش هست، اون معمولا هم خبرهایی انتخاب میشه، همه سمت و سودار. بعد میاد وارد دنیا در هفته گذشته میشه در صفحه مقابل اون صفحه که صفحه 5، تا مدتی همیشه تشریح یکی از سلاح‌ها مثل توپ‌های ضد هوایی، مثل تانک، دو صفحه 6 و 7 رو اشغال می‌کنه و صفحه 8 به بعد هست که اطلاعات هفتگی وارد اون هدفی میشه که در پیش گرفته. ببینید، بارها گفتیم ما سرزمینی بودیم واجد آداب و رسوم خاص، واجد فرهنگ خاص، واجد باورهای خاص. از زمانی این پاره شد و گونه دیگه تبلیغ شد، گونه دیگه رفتار شد و گونه دیگه آموزش داده شد. همین شماره رو، شماره نخست رو در صفحه 8 که شروع می شود، مهمانداری عنوان مقاله هست، گرمی مهمانی ها بیشتر بسته به طرز پذیرایی بانوی خانه است. خب بعد میاد گونه این مهمانداری هیچ ربطی به سنت ایرانی نداره، تمامی مشخصه که ترجمه هست و ببینید بعضیاشو میخونم که مفصله. میگوید اکنون چند نکته دیگر را هم به خوانندگان عزیز گوشزد میکنیم تا در پذیرایی های خود همیشه اونها را در مد نظر بگیرند. از جمله این که در سر میز غذا، ببینید دیگه صحبتی از سفره نیست، سفره سال هاست که جای خودش رو سپرده به میز غذا، در سر میز غذا با شوهر خود نظر بازی نکنید، با هیچ کس به طور نجوا سخن نگویید. مستخدم را به سبب غفلتی که کرده است در حضور مهمانان سرزنش نکنید. همین چند تا کافیه. یک، غذا بر سر میز است. خب مشخصه مخاطب کیست، چگونه میبایستی غذا خورد، چگونه مهمانداری کرد، کجا واقع میشود این مهمانی، جایی که یقیناً مستخدم دارد. خب در اون روزگار 1319-1320 بیایم ببینیم که چه میزان بودند مستخدمین موجود در تهران و در کدامین منازل شاغل. طبعاً نه تمامی مردم و یقیناً فقط یک طبقه خاص. صفحه مقابل میاد وارد مقوله خانداری می شود و خود را بیازماییم. البته تصاویرم خب تصاویر در خور همین هست و بیشتر از جراید اروپایی گرفته شده. صفحه بعدی می شود صفحه 12، اختصاص دارد به بانویی به عنوان بدری خانم هورفر که اونر پیشه هستند. شروع می شود با موی خرمایی، چشمان آبی آسمانی و رنگ سرخ و سفید شما گواهی می دهد از مردمان شمال ایران هستید. آیا در این مورد حدس من به خطا رفته است؟ و مصاحبه است با عکس‌های متعدد از ایشون. صفحه مقابل یعنی صفحه 13 اختصاص دارد به خانم دینا دوربین، بلبل عالم سینما، و شرح ایشون، شرح زندگی ایشون هست، پرداختن به فیلماشون هست، سلایقشون هست و دیگه ما بقیه ماجرا. صفحه بعد جویندگان خوشبختی، یک رمان، یک داستان کوتاه ترجمه شده هست. یک داستان دیگر در صفحه بعد داستانی است قضایی به عنوان مرا به نامردی کشتی، حوادث عبور و مرور. و گوشه هم می پردازد به میهن پرستی در ایران. یک داستان مصور به عنوان قاتل کیست، تا میرسد به گونه بهداشت دندان، گویی که نبوده تا به اون روزگار، خور و خواب که صبح چگونه از خواب بیدار شویم یا چگونه بیدار می شویم. مقابلش مقوله تناسب اندام با تصاویری از بانویی در حال انجام حرکات ژیمناستیک و این که میبایستی چی کار بکند ادامه پیدا میکنه تا میرسه به مطالب دیگری که این که چگونه میبایستی با همسر خود رفتار کنن. آگهی هم همونجوری که خسرو عزیز گفت، بله آگهی هم خوشبختانه باز خطاب هست به خانم ها در صفحه آخر که میگوید خانم خواهی خوشذوق و با سلیقه، زندگانی امروز بدون داشتن یک رادیو خوب لطفی ندارند. خب زندگانی امروزه این تعریف میکنه، خوبیش رو میگه، لطفش رو میگه و این فقط میبایستی رادیوی پارس داشته باشه. و بعد اضافه میکنه زیبایی سالن شما هم بستگی به یک رادیوی شیک دارد. به واژگان توجه کنیم، به گونه ای که زندگی و لطفش و خوشبختی رو تعریف میکنه در داشتن یک رادیوی آمریکایی، خب حالا اسمش هم هست پارس، که فروخته میشد در رادیو پارس خیابان لاله‌زار.
آقای سرگردان چون وقت برنامه کمه، اگه اجازه بدید
قربان من یه جواب دارم،
اگه فقط خلاصه بفرمایید. خیلی عذر میخوام ازتون،
قربان خیلی عذر میخوام. خبرگزاری‌ها اطلاع دادن دولت فرانسه داره خودشو دست و پا میزنه که به ایران بیاد دوباره پژو و رنو رو در اختیار
همشون، همه اروپایی‌ها دارن دست و پا میزنن بیان.
نوشته برای اینکه طبقه متوسط ایران زیادن، این باعث افتخار ماست، این واقعا باعث افتخاره. ببینید همیشه میگن گدان بدبختن بیچارن، نوشته چون طبقه متوسط ایران زیاده در ایران فروش اتومبیل صرف میکنه. 450,000 تا پژو فروختیم، الان 130,000 تا اتومبیل رنو فروختیم، باید بلنشیم بریم ایران. اجازه بفرمایید یه سوالی دارم میکنم، آیا آداب معاشرت گفتن بده؟ آیا سفیر ایران که رفت در دربار روس، خیلی عذر میخوام، باده گلو جلو امپراتوریس روس در کرد درست بود؟ در این مجله داره میگه آداب معاشرت، آقا چطوری با هم رفتار کنید؟ زن و مرد با هم چشم، یعنی وقتی شما با هم نگاه میکنید هم مهمان شما ناراحت میشه، میگه شاید رو قضا صحبت دارن یا ناراحتن یا مسئله ای دارن. بعد میز غذاخوری چه اشکالی داره قربان؟ من و شما الان کجا تو اداره غذا میخوریم؟ مگر من و شما تو رستوران میریم رو زمین میشینیم غذا میخوریم؟ شما کتاب یا کتسیاس رو قبول دارین یا کتاب هرودوت یا ندارین؟ میز غذاخوری در ایران بوده، تخت جمشید تشریف ببرید صندلی بوده، هیچ اشکالی نداره. من تو خونم گاهی رو زمین میشینم غذا میخورم، گاهی هم میشینم پشت میز غذا میخورم. من الان ندیدم ما برنش به مؤسسه آقای حقانی که چقدر مرد خوبیه، چقدر مهمان نوازه، روی زمین از ما پذیرایی کنه.
بله
اشکالی نداره
آقای معتزد، این چون این
بدری خورفر مامای برجسته بوده. شما میدونید بدری خورفر در ایران جایزه گرفته، یه زنی بوده، حالا هنرپیشه بوده. بلد. ولی ماما من عکسش دیدم جایزه در ایران گرفته به علت زایمان زیاد.
آقای معتزد این چون احتیاج به بحث داره، منم
چگونه با همسر خود بلد. رفتار بلد. کنید آقا، هر روز تو روزنامه دارن میگن دیروز نوشته 67%
ان شاء الله. اجازه بدید ما توی برنامه مستقلی چون الان نه
یادگارم یادتون باشه که اطلاعات داره
ورد مشو عزیز، این رو هم باید وارد می‌کردیم.
چش قربان
نه این رو هم باید وارد می‌کردیم و ترجمه
ان شاء الله ما تو برنامه
برنامه‌ای مردم به خدا آداب معاشرت نمیدونستن.
عزیز من یه ملتی با تاریخ 2000-3000 سال یعنی هیچ گونه با هم آداب معاشرت نداشت. اگه نداشتن که همدیگر خورده بودن.
ببین سیروس جان، اقوام بیگانه مملکتی گرفتن،
بله.
مملکتی میمدن تسخیر میکردن،
انشالله
قول های وحشی 200 سال مملکت دست اونا بود.
انشالله آقای معتزد
رفته بود عزیزم،
بله. انشالله آقای معتزد تو برنامه بعدی
اصفهان سال 1135 مقایسه کنید،
بله.
جمعیت 800,000 نفر میشه 50,000 نفر.
آقای معتزد این ببخشید این یه بحثیه، بله. فکر میکنم احتیاج به تبیین بیشتر داره. اگه اجازه بدید ما جلسه بعد در این خصوص صحبت میکنیم. خیلی ممنون از لطفتون، از آقای سعدمندیان هم تشکر دارم، از شما شنوندگان محترمم به جهت همراهیتون
با
ما. خیلی ممنون از لطفتون، امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم با ما همراه باشید تا برنامه دیگر. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
عصر آدینه هست و این عصر تعلق داره به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یا صاحب الزمان القوس و الامان.
فقط یک نشونه ازت کافیه که دنیام پر از عطر نرگس بشه، فقط یک نگاه از تو کافیه تا حضورت توی لحظه هم حس بشه. تو هستی توی نبض هر روشنی، منم که تو تاریکی ها گم شدم به دنبال یک چهره آشنا، تو دنیای بی انتها گم شدم. یه جا قد سجاده بازم بسه که دل تنگی آمو برات بشمونم، از اول به عشق تو مومن بشم، از اول دلم رو بهت بسپرم، همه لحظه هم بی تو دل ما بسم، یه عمره که دلگیر هر جمعمون، یه عمره که دنیای ما عبریه، یه خورشید کم داره این آسمون. دلم روشنه، بیا که واسه اومدن دیر نیست، تو نبض همه لحظه های خوشی، با تو عصرهای جمعه دلگیر نیست. بیا که هنوزم دلم روشنه، بیا که واسه اومدن دیر نیست، تو نبض همه لحظه های خوشی، با تو از های جمعه دلگیر نیست. یه جا قد سجاده بازم بسه که دل تنگیامو برات بشمونم، از اول به عشق تو مومن بشم، از اول دلم رو بهت بسپرم، همه لحظه هم بی تو دل ما بسم، یه عمره که دلگیر هر جمعمون، یه عمره که دنیای ما عبریه، یه خورشید کم داره این آسمون.
با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. شماره پیامک شبکه ما 30,035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، سایت رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. شما شنونده برنامه های رادیو گفتگو در بخش دوم روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.